أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك، التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللباء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، فتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. یکی از قرائنی که شیخ اعظم قدس سره اقامه فرمود، این که اون روایت تسلیس که مروی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست، دلالت بر وجوب اجتناب و احتیاط در شبهات حکمیه میکند. اون قرینه این بود که امام علیه السلام اون و یترک و شاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک رو در حقیقت میخوان مشمول اون و شبهاتون بین ذلک بکنن که در کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هستش. و چون اون ترک شاذ امر واجبی است، قهرن باید مراد جدی از بشباهتون بین ذلک هم همین باشه تا این استدلال تمام باشه. پس برابر این استدلال امام به این فراز برای وجوب ترک شاذ دلالت میکنه بر این که مراد از این روایت هم وجوب اجتناب هسته. این حاصل فرمایش شیخ اعظم. ولیکن شیخ رحمت الله علیه استظهار فرمود که این روایت در مقام ارشاده و یک حکم الزامی دلالت نمی کن. حتی کلام مروی عن الرسول صلی الله علیه و آله هم در مقام ارشاد هست. خب حالا این سوال پیدا میشه که اگر در مقام ارشاد هست و دلالت بر وجوب نمی کنه، بلکه اصل رجحان رو ارشاد به اصل رجحانی میکنه که این رجحان در شبهات وجود داره، حالا تارتن در قالب وجوب تارتن در قالب استحباب، به این داره ارشاد میکنه. خب با استدلال حضرت چجور جور در میاد؟ برای اون یترک و شاذ نادر که اون که واجبه، اون که دیگه ارشادی نیست. حضرت فرمود عمل میکنه به اون مشتهر بین اصحابک و این شاذ نادر رو باید ترک کنه. خب این وجوب ترک داره، برای وجوب ترک چطور به این استدلال میکنن حضرت؟ ایشون اینجور توجیه میفرماید، میفرمایند که همونطور که دیروز عرض کردم، این استدلال و استشهاد نیست، بلکه این یک نوع استیناسه به این بیان که چطور رسول خدا صلی الله علیه و سلم در شبهات ارشاد فرمودن به این که شما در موارد شبهات باید مراعات بکنید تا اینکه گرفتار نشید، یک حرام واقعی را مرتکب نشده باشید، ولو اینکه منجز نباشه، ولو عقوبت نداشته باشه، ولی برای اینکه گرفتار مفاسدش نشید اگر بوده باشه، چطور پیامبر اونجا به خاطر این مصلحت این ارشاد رو فرموده است، همین مصلحت در مورد ما هم وجود داره، آکدن فلذا میگیم واجب. از نظر اصل وجود یک چنین مصلحتی که اونجا وجود داره، مانحنفی هم که خبر شاذ نادر باشه، یه اصل اینجور مصلحتی داره وجود داره. چطور؟ برای اینکه همونطور که اگر ما شبهات حکمیه ای که منجز نیست مرتکب بشیم، تحری نکنیم، اجتناب نکنیم، این امکان این داره که واقع بشیم در یک امر حرام واقعی و یک مفسده واقعی دامنگیر ما بشود. در مواردی که یک خبر مجمعان علی و مشهور داریم، یک خبر شاذ نادر داریم، اگر ما به جای اخذ در مقام استنباط به اون خبر مجمعان علی، بریم به این خبر شاذ نادر اخذ بکنیم، آیا امکان نداره ما رو به بیراهه ببره؟ پس نظیر اون، شبیه اون مصلحتی که در اونجا وجود داره و بر اساس اون مصلحت حضرت ارشاد فرمودن و ذهنها رو متوجه اون مطلب کرده اند، نظیر اون اینجا هم وجود داره، اگرچه مثل اون نیست اما شبیه اونه، نظیر اونه. پس بنابراین اینجا هم چون آکد از اونجا هست، چون در مقابلش یه خبر مسلم الحجه هستش و یک این در مقابل او هستش، بنابراین اینجا هم این حرف درسته که ما بیم بگیم واجب ترک بکنید. این یه چیزی نیستش که مسیلی همانندی از بعض جهات نداشته باشه. پس حضرت خواستن چیکار بکنن؟ خواستن از کلام رسول خدا یک نمونه ای، ولو به طور کامل مثل این نیست، حکم اینجا وجوبیه، اونجا ارشاد است، اما از نظر این که اینجا شبیه اونجاست، چطور اونجا مصلحت باعث شده که حضرت ارشاد بفرماین؟ اینجا هم نظیر اون مصلحت وجود داره و اینجور میتونیم مسئله رو توضیح بدیم. بنابراین این قرینه هم قرینه نمیتونه یک قرینه باشه که ما دست از اون ظهور کلام در ارشادیت در اینجا برداریم. خب این هم فرمایش دیگری است که شیخ اعظم فرموده. اینجا یه مطلبی که قبلا هم اشاره بهش کردیم و در بحث تعادل و تراجع هم مفصل بهش پرداختیم، فرمایشی است از محقق خویی قدس سره و محقق امام قدس سره که اینا جور دیگه مسئله رو اینجا توضیح دادن و بر اساس فرمایش اون بزرگان احتیاج به این توجیه مرحوم شیخ اعظم ما نداریم. بر اساس فرمایش اون دو بزرگ، این خبر شاذ نادر داخل نیست در اون شبه، داخل در بینان غیب هست. به این توضیح که مرحوم آقای خویی فرمودن است که یترک و شاذ الذی لیس بمشهور، به قرینه مقابله، یعنی اون قبلی که مجمعان علیه مشهوره. مشهور در اینجا معنی اصولی نداره، یعنی اکثر افراد قائل به او هستن یا نقل کردن، این که معنی اصطلاحی است که در اصول رائج شده به این معنا. اما در لغت این واژه که شینه را باشه، این به معنی ظهوره، به معنی آشکاریه، به معنی اظهاره. شهر سیفهو، من شهر سیفهو لرعاب الناس یجب و قتله، این شهر سیفهو یعنی شمشیرش رو از تو قلاب بیرون کشید، آشکار کرد که مردم رو بترسونه. شهره ای ازهر، به این معنی. خبر مشهور یعنی خبری که واضح هست که صادر شده، شکی درش نیست که صادر شده. اون شاذ لیس بمشهور یعنی وضوح نداره. خب اگر ما امرمون دایر شد، یه خبری داریم که یقینی یا صدور است، مثل این که متواتر است، مثل این که محفوظ به قرینه علمیه است، این مسلم و صدور است. یه خبری که مقابل اینه، خلاف اینو داره، میگه اون اصلا شرط حجیت نداره، پس باید اخذ کنار بشه. پس از خود این واژه مشهور و شهرت و اینها استفاده می‌کنه و این معنایی که ما هم می‌کنیم منافاتی با این نداره که بعداً راوی خودش فرض می‌کنه ان کان الخبران و انکما مشهورین، این با اونم تنافی نداره، چون میشه دو تا خبر واضح و صدور باشه اما تنافی در دلالت با هم دیگه داشته باشه در اصل تقلید. اینو قطعا امام صادق علیه السلام فرموده، اونم قطعا امام صادق علیه السلام فرموده، صدورش قطعی باشه، واضح هست صدورش. اما چرا با هم تخالف دارن؟ با اینکه حکم واقعی که نمیشه تخالف داشته بود، این به خاطر اینکه یکیش تقیتا صادره. پس امام فرموده چی؟ ملاک اول رو این قرار دادن که اگه یه خبر قطعی و صدور است، یک خبر نه این چنین نیست، اون خبر قطعی و صدور آدم عقص میکنه، میدونه امام اینو فرموده، اون رو معلوم است فرموده یا نفرموده. بنابراین اینجا فلزاست که معقل خویی که از شرایط حجت خبر واحد چی میدونن؟ میگن مخالف سنت قطعیه نباشه. مقصودشون از سنت قطعیه اینه که مخالف امر قطعی و صدور از شاره نباشه، قطعی و صدور یعنی مخالف کتاب نباشه ولو ظاهر کتاب، و مخالف روایتی که سندش قطعیست، اما به تواتر اما به احتفاف به قرائن داله بر صدور، هر خبری که مخالف همچی چیزی باشه حجت نیست. فلزا در فقه هم نبینید شما اگر یه طرف روایات متکاسره باشه، یه طرف یه خبر واحد باشه با اون مخالفت میکنه، در جایی که اون مقدار خبرها جوری باشه ما علم اجمالی به صدور بعضیش داریم، یعنی تواتر اجمالی پیدا میکنه، ایشون میگن این خبر مخالف سنت قطعی است، از حجیت میفته، اصلا نوبت به معارضه نمیرسه، این از حجیت میفته است. این روایت هم همینو داره میفرمایه، میفرمایه وقتی یکیش مشهور است یعنی واضح و صدور است و اون مخالف این نه مشهور نیست، خب باید به این عقص بکنه اونو بذاری کنار، چرا؟ چون این حجیت داره، حجیت اصلا نداره. این توضیحی است که ایشون، خب خبر این چنینی داخل چی میشه که حجیت نداره؟ خب بیان الغیب است. مرحوم امام قدس سره بیان دیگری دارن که همین نتیجه رو میگیرن اما به بیان آخر. فرمایش ایشون اینه که مقصود از این مشهور شهرت روایی نیست، بلکه مقصود از این مشهور شهرت فتواییه، چون واضح است که چیزی که شهرت روایی داشته باشه ولی اصحابش عمل نکرده باشن، این اقوا حجت و دلیل میشه که موجب ریب باشه، که بابا با این که خودشون روایت کردن، ثقات روایت کردن، مشهوره ولی چرا بهش عمل نمیکنن؟ معلوم میشه زیر کاسه این نیم کاسه. این همونه که میگن کلم از داد صحتن از داد بعدا، هرچی سند سیه اعلایی تر باشه وقتی عمل بهش نمی کنن از صحت دوریش بیشتر میشه، میگه چه خبره چرا تو نمی کنن؟ معلوم چون روی خبری دارن که این یا تقیه یا یه مشکلی داره، بالاخره عمل نکردن، بلو سند که درسته، خودشون هم روایت کردن، مشهور هم هست، چرا عمل نمی کنن؟ بنابراین ولی عکسش، اگه یه خبری سندش خوبه عملم میکنه، خب خیلی قرص و محکم میشه، حتی اگه سندش اون چنانی نباشه برای همه داره عمل میکنه، این جبر سند عجب، با اینکه سند اینجوره همه دارن عمل میکنن، معلوم میشه دیگه قرینه ای چیزی وجود داشته که این معلوم صادر شده. پس بنابراین این که فرمود فان المجمع علی لا ریب فیه به قرینه مقابلم، یعنی از این مجمع علی مقصود این نیستش که این همه اتفاق نظر دان اجماع مخالفی درش نیست، یعنی مشهوره که چیزی که مشهور است عرفا به اون مجمع علی هم گفت، یا همه میگن یا اون چند نفر که مخالفن که انه مزمحلن در این مستهلکن، یا همه میگن. خب امام میفرمایند که میفرمود فإن المجمع علی لا ریب فیه، یعنی چی؟ یعنی اونی که همه بهش عمل کردن، مشهور فقها فتوا طبقش دادن، این لا ریب فی. خب وقتی این لا ریب فی شد قهرن نقطه مقابل چی میشه؟ نقطه مقابل اونی که لا ریب فی هم فی ریب میشه دیگه، بلکه لا ریب فی بطلانه نه فی ریب، بلکه لا ریب فی بطلانه میشه. اگه این حقه چیزی که مخالف حق داره حرف میزنه، خب لا ریب فی بطلانه. پس بنابراین امام علیه السلام یترک و شاذ و نادر رو داخل چی میکنن؟ بیان الغیوب دارن. و اون چیزی که شهرت روایی طبقش، این فتوایی بر طبقش، داخل در بیان الرشد. پس اصلا ولاغا نه، شهرت روایی که عمل پشتوانه نداشته باشه، درست همونی بود که گفتیم ازدادن بعدا، درست. اونی که فرضایشون به این فرمات، این در این روایت فرق ایشون با آقای خویی اینش که ایشون معنی لغوی کرده، آقای خویی گفت شهره ای کذا، یعنی واضح دل و واضح و سنده. ایشون نه، نمی اینو نمیگن، ایشون همین شهرت و شهرت معنا میکنن، ولی میگن مقصود چه شهرتیه؟ فتوایی، نه شهرت روایی. شهرت فتوایی وقتی طبق یک سنه روایت بود، به خصوص اگه اون روایت سندش هم فی نفسه تمام باشه، درست؟ از اون طرف علاوه بر اینکه سندش تمامه، ثقات نقل کردن، مشهورم دارن بهش عمل میکنن، این دیگه میشه لا ریب فیه و بیان رشد. کدوم؟ شهر عمل میکنن یعنی فتوا میدن دیگه، فتوا میدن عمل میکنن یعنی، درست؟ خب فقها عمل میکنن به او، یعنی فتوا طبقش میدن، لازم نیست عمل خارجی اونم. فتوا این عملی که اینجا میگیم همون فتوا دادن طبقه. خب فقها به مثلا ابواب حیض و استحاضه و نفاس و اینا هم فتوا میدن دیگه، عمل که نمیکنن فقهای رجال، اما در این حال معمولا به اصحاب است. خب این به خدمت شما عرض شد که
بله خبر مشهور فتوای مشهور طبق خبر باشه، باید تقدیم.
آره این خوب سوالی بود که شما کردید که امام اینجا رو چه کارش میکنه؟ هر دوش مشهوره، یعنی هر دو فتوا به هر دو عمل کردن فقها. این اینجا هم ایشون معنا میکنن میشه، بله، مثل این که هر دو مشهوره، اگر ما 100 تا فقیه داریم 50 تاشون به این عمل کردن، 50 تا یا 40 تا به این، 60 تا به اون، اینجا هم درسته بگیم مشهوره هر دو، درست؟ میفرمان این قابل تصویر است، با اونجا تنافی نداره. اگه مشهور حتما بگید، معنیش اینه که اکثر، خب بله هر دوش نمیشه اکثر عمل کرده باشن، اما مشهور به این نیست که اکثر معناش باشه، یعنی دو زیادی فقهای بزرگ زیادی دارن عمل میکنن که میشه گفت آقا این مشهور بین اصحاب. مثلا بعضی حرفا هست که الان ما میگیم مشهوره، یعنی همه ازش اطلاع دارن، میدونن، عده زیادی فتوا دادن، عمل میکنن. پس مشهور به اینکه 50 50 هم باشه میشه گفت مشهور، 50 تا به این عمل کردن، 50 تا به اون عمل کردن.
در مقابل اشهر مشهور هست، اما در مقابل مشهور شاذه.
نه اینجوری نیست، نه اینکه خودش داره فرض میکنه هر دو مشهورن، از اینکه فرموده هر دو مشهورن اینو میفهمید. بالاخره اینجا شما باید یک تعویل و مایی داشته باشید. حتی حرف آقای خویی هم که میزن هر دو مشهورن که صادر شدن، چطور میشه هر دو مشهور باشن؟ هر دو واضح باشه کسی؟ خب باید بگید یکیش تبلیغیه، یکیش یه وجهی داره.
حالا
بله آقا،
سائل هم که میگه هر دو مشهورن در نظرونن، باید بگید یعنی به هر دو عمل میکردن دیگه.
بله بله دیگه، ایشون میفهمه مقصود همینه، اونم همینو فهمیده، مشهورن دیگه همین. خب ما اگه اینجوری گفتیم، حالا اما به نحو فرمایش محقق خویی و اما به نحو فرمایش ایشون، که اون فرمایش محقق خویی اصلی در کلام آقای بروجردی هم وجود داره، مرحوم محقق بروجردی هم یک همچین کلامی رو دارن که از همون شهر سیفه است و معناش همون مطلب است. خب این به خدمت شما هست. پس بنابراین اگر ما این راه رو رفتیم که لایبعد که این چنین باشه و امام علیه السلام نمیخوان این رو داخل به یترک و شاذ و نادر رو داخل در چی بکنن؟ شبهات بخوام بفرمایند، میمونه این کلام که امام حالا اگه اینطوریه، امام چرا تسلیس فرموده که شیخی که از قرینه هایی که میورد این بود که خب اگر لا ریب فیه باشه، لا ریب فی بطلانهی باشه در مورد خبر شاذ نادر، اگر لا ریب فی بطلانهی است چرا تسلیس کردن؟ بیانان رشدان بیانان غیب، تسلیس برای چی؟ اینم قرینه قرار دادن که از این که امام تسلیس فرمود میفهمیم که این لا ریب فی بطلانه نیست شاذ نادر، بلکه فیه ریبانه، فیه شکانه. فلزاست امام علیه السلام تسلیس کردن تا اینو داخل در اون شبه بکنن چون فیه ریبانه. خب این مطلب هم به خدمت شما عرض که حاصلش اینه که این که تسلیس فرموده برای این که واقعیت نفس الامری این چنینیه، چون در واقع امور سه قسمه. حالا مورد بحث ما البته داخل در کدوم قسم اولی هم اینجور نیستش که اگر شاذ نادر لا ریب فی بطلانه باشد امام حتما باید تقسیم ثنائی بفرماید. خب این تقسیم ثنائی با واقع العلم تطابق نداره، چون واقع العلم اینه که امور سه قسمه. پس وقتی واقع العلم این هست که سه قسم هستن، امام علیه السلام واقع العلم رو میفهمد و میفهمد مورد مانه نفی داخل در اولی هستن یا داخل در سومی هم. بنابراین نه تنها الزامی نیست برای اینکه باید ثنائی بفرمان، بلکه میتوان گفت چون میخوان واقع امر رو روشن بکنن، یک امر واقعی رو میخوان بر اساس او مطلب رو تبیین کنن، آنچه که در واقع است باید بفرماید. اگه واقع سه قسمه بیان دو قسم بکنن، بگن امر یا بیان الرشد است یا بیان الغی است، با اینکه واقع امر نه که سه قسمه، یا بیان الرشد است یا بیان الغی است یا شبهه بینهما، یا حلال بیان است یا حرام بیان است یا شبهات بینهما. و وقتی در واقع سه قسمه، خب بر اساس این واقع رو فرمودن. پس این که امام تسلیس فرمونده قرینه نمیشه که این یترک و شاذ و نادر این داخل در بیان و رشد و بیان الغی نیست، این قرینه بر این نمیشه، این تسلیس بر اساس این مطلبه. فتح السلام ما ذکرنا که استدلال به مقبوله عمر ابن حنظله به جمیع وجوهی و تقاریبهی تمام نیست برای اثبات وجوب احتیاط در شبهات حکمیه، تحریمیه یا وجوبیه. یه جواب دیگه هم وجود داره که قبلا هم بهش اشاره شد، حالا دو تا روایت بخواییم بخونیم از روایاتی که صاحب وسائل در ذیل این باب ذکر فرموده. اونجا به تناسب اون روایت عرض خواهیم کرد که مطلبی که در این روایاته در همین روایت مقبول محمد حنظله هم محتمل است. خب باب دوازده بود که روایات باب دوازده که صاحب وسائل باب و وجوب توقف و الاحتیاط فی القضا و الفتوا و العمل فی کل مسئله نظریت لم یعلم حکمها به نص منهم علیهم السلام فرموده است. این روایت بحثمون که الان واردش بودیم مقبول مورد حنظله روایت نهم باب بود، حالا روایت دهم رو باید بخونیم. اما با اجازتون بریم دو تا روایت دیگه که شبیه این روایت میخونیم. یکی روایت 27 بابه محمد ابن علی ابن الحسین قال ان امیر المؤمنین علیه السلام خطب الناس فقال فی کلام ذکره، در سخنی که ایراد فرمودن امیر المؤمنین علیه السلام فرمود حلال البین و حرام بین و شبهاتون بین ذالک. پس این تسلیس نبوی هست، علوی هست، صادقی هم هست. همه این ائمه این معصومین ثلاثه صلوات الله علیه اجمعین فرمودن حسب این نحو فمن ترک مشتبه علیه من الاثم فهو لمستبان له اترک. هر کس گناهانی که مشتبه برش میشه، که این گناه هست یا گناه نیست، کسی که این موارد شبهه رو ترک بکنه فهوه، پس این شخص لمستبان لهو اترک، برای اون موارد حرمت دارش بیانه آشکاره که این حرامه. این آدمی که اونجا نفسش رو عادت داده به ترک، این دیگه نسبت به محرمات مسلمه مسلم تارکتر از تا بقیه مردم. این آدمی که خودش اینجور عادت داده، اینجور تربیت کرده، این آدم نسبت به سایر ناس که این عادت رو ندادن، اینجور خودشون رو تربیت نکردن، اترک است محرمات را تا دیگران. بعد فرمود نظرین والمعاصی هم الله، معاصی همای خدای مود، یعنی حریم های خدای متعاله. فمن یرتع حولها یوشک و ان یدخلها، اگه کسی بیاد دور حریم بگرده، نزدیک حریم بشه، بیمه این هست که وارد حریم بشه. فلزاست که شما میبینید که برای خاطر اینکه مثلا پادگان ها جایی که مهمه، یا در بعض روایات هستش که فرض کنید کاخ پادشاهان امثال اینا، تو چقدر درش حما قرار میدن تا اینکه نکنه که این بلا نوجه یه میاد همین کنارها بخواد رابره، این مده وارد میشه دیگه، دشمن که چی وارد میشه، اینه حما قرار. حالا میگه معاصی خدا حمای خدای میتونه، کسی که دور این حمایه، یعنی شبهات این چیزاست که دوره این بگرده، این اوشک ان این که یاد خلا داره. فلزا آدمی که میخواد جزم داشته باشه و بدونه این نفسش جوری نیست که خدای نکرده یه جا چیره بشه بر نفسش، شیطان گولش بزنه که وارد معصیت بشه، اینه که چیکار بکنه؟ از شبهات هم پرهیز بکنه. این یه روایت. روایت بعدی روایت 28، این روایت مرحوم صدوق قدس سره در من لا یحضره الفقیه نقل فرموده، منتها به نحو جزم فرموده. اگه کسی مرسلات جزمی صدوق رو حجت بدونه، این روایت حجت میشه، چون فرموده خطب امیر المخطب به طور جزم، خودشون دارن اخبار میکنن صدوق، نگفته رویه فلان، خودش داره اخبار جزمی میکنه ولی مرسل. اگر ما اخبار جزمی صدوق رو حجت بدونیم که ما علیه الامام قدس سر رو و قبلا ما تقویت کردیم این رو، خب این حجت بشه، ولی از عدد سند اشکال داره. روایت بعدی که باز در من لا یحضره الفقیه هست، قال رسول الله صلی الله علیه و آله کلام طویل طویل، الامور ثلاثه، امر بین لک رشده فاتبعه، و امر تبین لک غیه فاجتنبه، و امر اختلف فیه فرده الى الله عز وجل. اینم روایت دیگه است که اینم شبیه هم اختلف فیه فرده الى الله عز وجل. حالا چیزی که می‌خواستم عرض بکنم اینه که این همون روایت قبلی که خوندیم که داره میفرماید که اگر کسی شبهات رو ترک بکنه، این حالت روانی درش پیدا میشه، این تربیت درش ایجاد میشه، این عادت درش ایجاد میشه که دستش به گناهان مسلم آلوده نمیشه، وارد نمیشه. در این روایت امیرالمومنین در این خطبه اصلا اینو فرموده. فلزا فقها فرمودن همین روایت مقبول عمر ابن حنظلم لعله همین مقصوده، که بی حلال بیان داریم، حرام بیان داریم، شبهات داریم. کسی که حضرت چی فرمود در مقبوله، فرمود کسی که از شبهات به پریزه نجا من المحرم. این محرمات یعنی محرماتی که ممکنه بین همین شبهات باشه، یعنی همون محرمات بیان، یعنی کسی که همین حرفی که تو این روایت داره زده میشه داره میزنه، هم مقبوله عمر بن حنظلم، یعنی کسی که از شبهات به پرهیزد، آدمی که از شبهات پرهیز کرده، این دوچار به محرمات بیان و آشکاری که گفتیم حلال بیان داریم، حرام بیان داریم، نمیشه. بس اصلا کاری نداره، نمیخواد بگه که شبهات ممکنه محرماتی درش باشه، اون محرمات منجز است، واجب اجتناب است، باید احتیاط کرد. نه، داره همین راهکار تربیتی رو داره بیان میکنه، همینی که در این روایت بعدی حضرت فرموده. پس ما به قرینه این روایت میتونیم اون روایت همجور معنا کنیم، کما که فی نفسه هم احتمال داره که همجور معناش باشه. فلزا مرحوم آقای بروجردی هم قدس سر رو از کسانی است که این مسئله رو فرمودن که
مقبوله رو نمیشه کنیم؟ چون که همیشه احتیاط موافق مشهور نیست، گاهی وقتا احتیاط موافق اون شاذ نادره.
نه، شاذ نادر، ببینید، شاذ نادر یعنی شما در مقام استناد و استنباط به اون نمیتونید تمسک. این درسته، هم اخباری میگه هم ما میگیم همه میگن. اون داره میگه خبر شاذ نادر رو استناد بهش نکن برای استنباط حکم.
حالت تربیتی یعنی چی؟
اما حالت تربیتی اینه که داره میفرماد امور سه قسمه، بینان رشد. خب بیان رشد هم در مقام عمل هم در مقام استنباط معلومه اون خبری که حجت بیان رشد بود. بیان غیو چه در مقام عمل چه در مقام استنباط، چون مقام استنباط هم مقام عمل خودش دیگه، اونم اینو نه عمل برای فقید، اونم بیان رشد بود. شبهاتون بین ازاله یعنی چه در مقام افتا چه در مقام عمل، کسی که به چیزایی که مشتبهه اگه آلوده نکنه خودشو پرهیز بکنه قطعا همه جا معصوم میمونه. اگه فقیهی فلذا در باب اشتغال تقدم فرمودن اگر یه فقیهی مساوی هم دوتا فقیه، یکیشون اورع در فتواست، یعنی به این زودی تا فحص کامل و کامل نشه حسابی مسائل حساب نکنه همه جوانه بیشون نبینه، این لب به فتوا نمیگشه، احتیاط میکنه تا هم مسلم بشه برش. این میگن تقلید این متعین است. ادعای گفتن تقلید این متعین است که اورع در فتواست. در همین باب هم همینجوره، کسی که مشتبه ها جایی که بالاخره یه شبهه داره که این حجت هست حجت نیست، میشه بهش اعتماد کرد نمیشه اعتماد کرد، اینا رو حواسش جمع میکنه، احتیاط میکنه در اون موارد، تسرع به فتوا نمیکنه. چه نمیکنه؟ این از این که فتوا خدای نکرده به یه دلیلی بده که نه دلالت اونچنانی نداره، فقط ممکنه آدم تا تو مسائل واقع نشه خدای متعال 50 سال 60 سال کسی فرصت هم میده یه جا میارتش. حالا امرش دایر شده، مرد خواسته عمومی مردم یه چیزی میره دلیل اونجوری نداره، حالا این نفسش میگه خب حالا فتوا بده به این، معاذ الله. اینه که خیلی باید فرضا فقیه باید فقیهی که بخواد فتوا بده، عدالتی که در او شرط شده فوق عدالتی که به نماز جماعت و طلاق و امثال ایناست، چون به یه جاهایی میرسه که خیلی باید تقوا داشته باشه که بگه به قول گور بابای مرد دنیا و هر چی در دنیا واسه هر که بجا تعبیرات که آقای عبدالکریم میفرموده که حالا من فعلا معذورم از اون تعبیرها گفتن که به خدمت شما عرض کنم، حالا هر چی میخوام بگم اون با خدا معامله میخواد بکنه، توجه به اونجا داره. این تربیت در همه اینا هستش. بنابراین این احتمال هم وجود داره، همونطور که محقق بروجردی قدس سره رو فرموده انی اثانی ان یکون المراد من المحرمات فی قوله ارتکب المحرمات المحرمات البینت المذکوره، نه المحرمات الموجوده فی الشبهات. نه، میگه شبهات رو بپرهیز، کسی که از شبهات میپرهیزه از همون محرمات مسلمه اونا قبال از شبهات، فیکون المقصود ان ارتکاب الشبهات یوجب جرأتا للانسان توقعه تدریجا فی ارتکاب المحرمات البینه، اما اذا اجتنبها فتعتاد النفس علی الارتیاز فلا تقرب حول المحرمات البینه تا آخر کلامشون. خب بس بنابراین در این روایت مقبول عمر این فراز هم جدن احتمال این معنا درش وجود داره، نظیر اون روایت 27 که در فقیه ذکر شده. بنابراین با وجود این احتمال حداقل اگه استظهار نکنیم این احتمال مساویان لون احتمالی است که اخباری میخواد بده، بس بنابراین باز استدلال به این روایت تمام نمیشود. این بحث ما راجع به این تمام شد، وارد روایت 10 باب میشیم و بعدش انشاءالله.